موسوخ العباره بود.
میبینید که کتاب فقهی به جای مقابل یه تنزیل براش میشه. نم چون ما برخورد کردم تذکرش عرض کن، تنزیل براش میشه به همون اندازه که للوسوق به عبارت محقق میتونه کلیدی باشه، روزنهی باشه، مدخلی باشه برای پیشرفت بحث در جاهای قامز و دقیق بحث. بعض تمثیلاتی که تشبیه کنیم اینا در احکام به هم دیگه میتونه برعکس بحث را میخکوب کنه، زمینگیر کنه و کاملا اون فضای خاص تدوین و کلاس را تحقیق کنه. یه عبارتی را که مقابل اون بسوق مرحوم صاحب جواهر سلمانی در کتاب نکاح تشبیه کردن، جواهر جلد 29 صفحه 143، ماشاءالله تعبیرش را ببینید. وقتی ایشون برای مصلوب العباره بودن صبی و مجنون اینطور تشبیهی را در حق به کار ببرم دیگه هیچی دیگه، این کسی که اینا شنده فرمودن که لا عبرت فی النکاح که غیره من العقود به عبارت صبی، لا عبرت به عباره مصلوب العباره است، لا عبرت فی النکاح که غیره من به عبارت صبی ایجاباً و قبولاً لنفسه و لغیره ولا به عبارت المجنون المطبق ولا الادبار فی دوره بلا خلاف معتقد به اجده بل یمکن تحصیل الاجماع علیه بل روب ما کان من الضروریات، که شیخ هم اشاره کردن عرض کردم در کتاب به ایشون انها الالبدیهیات و ضروریات. حالا ضروری بمانه بدیهی یا ضروری بمانه ضروری فقه که یه نوع بداهت در فقه هست. خب بل روب ما کان من از ضروریات سلب و احکام الفاظ صبی و مجنون فی جمیع العقود و کانت که اصوات البهائم به نسبت الازالی که اصوات بهیمه صدا میکنه در فقه چقدر ارزش داره؟ هیچ. ملاحظه کردی؟ شما ببینید این تمثیل دیگه هیچی دیگه، صبی و عباراتش و هم میخکوب کرد تمام شد رفت، هیچ زمینه ای نمیگذاره. به خلاف عبارت للبسوق به عبارتی میگیم مکره بسوق به عبارتشه، خب این مجال میگذره که پس میزان بسوق به عبارت. حالا بریم ببینیم صبی هیچ جایی هست که بسوق به عبارتش باشه یا نه. حالا دکنه. اما وقتی میگید صوت بهائم تمام شد دیگه، دیگه تمام صفر نه. ولذا از جایی که باز به نظر عجیب میاد به این فضای طلبی گیم، من چیزایی که میبینم خدمت رو عرض میکنم، در کتاب القضا است. خب در مرحوم سید در این جلد ششم عروه تکمله عروه، خب میدونید تو تکمله کتاب های خیلی خوبی آمده، حاشیه متاسفانه نداره. چرا؟ دیدم بعض علما تو اونم افتار حاشیه هم زدن، به همین تکمله هم حاشیه داره، اما خب دیگه رسمی عروه که میگن اون است نه. خب در تکمله کتاب القضا مرحوم سید دارن جلد ششم صفحه نگاه کنید 464، بازم از اون جای عجیب که میبینید لوازم تدوین این را میاره. تدوین نکنن اصلا علم علم میشه، ضروری تدوین بشه، اما در هنگام تدوین باید بسیار دقت بشه از کلام شارع، از مرام شارع، نه وقتی تدوین میکنیم چیزی به او اضافه کنیم نه کم کنیم. و نوعا تدوین این چون بسیار دقیقه این همراهش هست، نوعا تدوین کلاسیک کردن، فنی کردن، یا یه چیزی خیچی میشه یا یه چیزی بی خودی توسر دادن میشه. این لذا ما هم که مباحثه میکنیم برای همینه که از اختلافات فقهای بزرگ کشف کنیم مرام شارع را که کجا تدوین یا قیچی کرده بخشی از کلام شارع را، یا توسعه داده یه چیز اضافه به شارع نسبت داده، که اصل تدوین که لابد منه ولی مباحثه برای همین است. الان ببینید در کتاب القضا سید میفرمای یشترد فی سماع دعو المدعی امور. یادونه عرض کردم که رفع الدعوا، رفع الدعوا که حرامی، هر کسی میتونه رفع الدعوا بکنه، اما اینکه قاضی قبول کنه که این دعوای تو بقع محله، من به عنوان قاضی بتونم در برابرش حرف بزنم، حکم بدم، حکم شهر را یشترد، یشترد فی سماع دعو المدعی امور احدهما الکمال، مدعی باید کامل باشه، یعنی چی؟ بالبلوغ والعقل. فلا تسمع من المجنون بغیر البالغ. شاید محقق همجا تعبیر کردن فلا تسمع من الصغیر. من دیدم گویا خودشون با یه ارتکازی باید تعبیر کنن صغیر، تو تناسب حکم موضوع نمیاره این چیزی را که الان شما میخواد مدون کنید. خب پس اگر غیر بالغ، ببینید، و این کان ممیزن مراهقن، ادعا بکنه دعوای او غیر مسموع، بلا خلافش هم جا آدرس دادن، قواعد جلد 3 کذا کفایه کذا.
آقای مطلق دعوا مقصوده؟
بله، دعا بعضهم الاجماع علیه، از مستند آدرس دادن، لأصالت عدم ترتب آثار دعوا من وجوب سما قبول البینه اقرار سقوطها بالحال و نحو ذلك، ولان المتبادر من الادله هو البالغ العاقل، ولما دل من الاخبار، همین بحث امروز ما، الا انه لا يجوز امر السبي حتى يبلغ قيل ولكونهما مسلوبه العباره. اصلا عبارت چون که اثبات البهائم، چی میخواد دعوا کنه وقتی صوت البهیمه است؟ صوت البهیمه که قدرت طرح دعوا براش نیست. ببینید تا بعد سید شروع میکنم هازا ولکن القدر المتيقن من الاجماع و غیره عدم سماع دعوا السبی فی ما یوجب تصرفا فی مال او غیره مما هو ممنوعن. دیروز نظرتون باشه عبارتی از مکاسب شیخ خوندم که شیخ فرمودن که مسلوب العباره بودن سبی با دلیل سر نمیرسه، تنها چیزی که پشتوانه مسلوب العباره چی بود؟
اجماع.
فرمودن اجماع، همونجا هم بود کنار کتاب، ولی خب دیروز فرصت نشد. هم عبارت مرحوم سید در حاشیه مکاسب، هم عبارت مرحوم اصفهانی در حاشیه مکاسب، وقتی به این اجماع شیخ میرسن که شیخ فرمودن عمده دلیل ما اجماع است و و کیف کان فالعمل علی المشهور، سید فرمودن و اما الاس محمد کاظم صادق و اما الاجماع فمحصله غیر حاصل و منقوله غیر حجه. من یک کلمه جوابش دادن از مسلوب العباره بودن. مرحوم اصفهانی یه قیدی زدن برای معقد اجماع که الان سید همینجا نفرمودن، من که دارم ذکر میکنم، من که ببینید چطور توی عبارت هر قیدی یک فقیهی میاره مقام خودش داره. مرحوم اصفهانی فرمودن و اما اجماع، درسته؟ اجماع قدر متیقن از معقد این اجماع استقلال در تصرف، نه تصرف مالی. اجماع میگه سبی استقلالاً تمام، کار تمام بشه چیه؟ حالا تازه همینجا اگر دقیق بدن در فروات میدونید، گاهی استقلال را میپذیریم، انحصار او را در چه؟ در نفوذ الی النهایه نمیپذیریم، اینا منافاتی نداره. الان قید استقلال آش محمد حسین فرمودن در اینجا، خب مرحوم سید اینجا ندارن، فرمودن که قدر المتيقن من الاجماع فيما يوجب تصرفا، فيما يوجب استقلال تصرفه، این باز قدر متيقن اینه، این استقلال باز خیلی فروعاتی رو شامل. حالا اینش ببینید، اینی که سید دارن میگن مثل من طلبه نیست که میگم و الا مقتضا عمومات وجوب الحکم بالعدل والقسط و نحوه ها سماع دعوا فی غیر تصرفات الممنوعه کما اذا دعا یعنی سوی اما فرمودن ولو کان مراهقن ممیزن مراهقن آخه بگیم دعواش مسموع نیست از او کسی چیزی را برده کتر هیچی برو گم شو تو هنوز برو 15 سالگی بیا آخه این متصوره لازمه یه نفت تدوین اینا میشه این منظور تدوین میشه مدعی باید بالغ و کامل باشده تمام سید میگه آخه این حکم وجوب بالعد بالقسط ادعا علا شخص انو جنا علیه میگید برو حرف نزن چرا او مثلا انگشت تو را قطع کرده آمده میگه انگشت من قطع کرده فلانی میگه جا بذار برو چون هنوز مراهق ممیزم هستی اما 15 سال نشده اصلا این ما به فقه هم نسبت بدیم این نسبت دادنیه که به تعبیر خود سید ما داریم خلاف عدالت رفتار میکنیم که نسبت بدیم چرا چون منظور اینجوری نیست سید دارن اون زوایای دقیق فقهی را که در عالم تدوین مزیقه براش آمده دارن روشن میکنه او سلب صوبه میگه پیرن منو دوزیده برده او اخذ منه مافیده بل لب ادعا انه غصب دابته او نحو ذلك عطا به شهود علا مدعا شاهدم میاره میگه نه این شاهد فایده نداره چون مدعی سویه شاهد عاقل هم فایده نداره باز چون شهادت حسبتن که تو مال همین برید جلو سید فلا دلیل علی عدم سماع دعوا خصوصا اذا کان الخصم ممن یخاف منه الفرار گاهی میگن که خب حالا فعلا دعوای او مسمومی بذاریم حاکم میره تحقیق میکنه تا بیا تحقیق کنه اون فرار کرده اما وقتی دعوا مسموعه میره اون کس را محبوسش میکنه تا ببینه کجا میرسه یخاف من الفرار او کان من المسافرین اون مدعا علی مسافر الان میره دیگه حاکم دسترسی بهش نداره اینا رو سید فرمودن لکن لا یجوز له التحلیل ولا الحل ولا یسمع اقراره ولا یدفع الیه ما ثبت کونه مالا خب ادامه میدم مفصله حالا تا پس ببینید در مانهن و فی این حرفایی که هست مرحوم مقدس اردبیلی یک بخش کار را فرمودن دیروز عرض کردم میخوام بخونم از حدایق مرحوم سید مسیح سائر فقها این شروط را سلب العبار عرض کنم که حریت اختیار قصد اینا را همه را مطرح کردن مقدس اردبیلی در همین جا که رسیدن ابتدای کار 3 مخالفت با مشهور کردن پشت سر هم اول مشهور فرمودن که سبی مسلوب العباره است عقدش صحیح نیست ایشون اینجا مخالفت کردن ما دلیل نداریم اجماع هم ثابت نیست الان عبارتشون رو میخونم البته من دیروز عرض کردم من روی حدائق میخونم حدائق عبارت مجمع الفائده را تقطیعش کردن ولذا کسی که فقط حدائقا ببینه به ذهنش میزنه که جناب محقق اردبیلی ایشون فرموده معامله سبی صحیحه دلیلی بر ردش نداریم ولو ممیز نباشه یا ولو مراهق نباشه یا ولو اذن ولی هم نباشه اما ایشون نظرش اینی ابتدای کلامشون اینا به ذهن میزنه که تو حدائق آمده اما مراجعه کنیم من عبارت را گذاشتم توی من شایدم بخونم الان خدمتتون دنبال عبارت وقتی میخوان فتوا بدن جناب محقق اردبیلی تصریح میکنن که علا هازا بیع سبی صحیحه با 2 قید ممیز باشه و اذن ولی هم باشه پس ما نمیتونیم بهشون نسبت بدیم گفتم بیع سبی درسته این ولو این تقطیع حدائق را به ذهن بزنه چون ابتدا فرمودن خصوصا کانه اینجوریه حتما توجه داشته باشید نهایتا نظر ایشون همین اندازه خلاف مشهوره که با اذن ولی و ممیز بودن بیعش صحیح این یکی مخالفت مشهور دومی مخالفت مشهور فرمودن مشهور گفتن مکره بیش درست نیم، مگر اینکه بعدش راضی بشه. ایشون میگن نه بعدش هم راضی بشه بیع مکره فایده نداره. سوم مشهور فرمودن بیع فضولی صحیحه فقط منوط موقوف به اجازه است. ایشون فرمودن نه بیع فضولی از اصل باطله. این سه تا مخالفت مشهور. خب خوشبختانه در اون دوتایاش مشهور جوری میخ بحث را کوبیدن، به خصوص فقه متأخر از جواهر جناب شیخ اعظم انصاری، همه این اعاظم فقها ها اون دوتا بعدی را که ایشون با مشهور مخالفت کردن طوری میخ بحث کوبیده شده که الان ما خیلی هزینه نباید بکنیم برای بحث، فضا دق شده است با زحمات این علما. ولی قسمت اول که ایشون در بیع سبیل مناقشه کردن یه فرمایشاتی دارن که خب خلاف مشهوره. صاحب جواهرم در همین جواهر هر سه جا به ایشون تند میشن، به خصوص در بیع فضولی. در بیع فضولی که به صاحب حدائق که دیگه خیلی تند میشن. البته چون من نگاه کردم صاحب حدائقم یه عباراتی گفتن که برای صاحب جواهر محرک بوده. آره مثلا لا یونک روحو الا نمیدونم کذا، یه تعبیراتی آوردن برای اینکه کسی حرف ایشون رو قبول نکنه، اونا محرک بوده، لذا صاحب جواهرم دیگه برای صاحب حدائق بیشتر متعارف تند شد. خب دوم و سوم بعدا میرسه انشاءالله. اما حالا سبیرا صاحب حدائق در دوتاش همراهیشونن در اون دوتا بعدی، یعنی صاحب حدائق هم میگن بیع مکره باطل کلن، رضایت هم فایده نداره، بیع فضولی هم باطل از کلن. حتی صاحب حدائق اینجوری که خاطرمه از جناب فیض خیلی تعجب میکنم، میگم بابا بیع فضولی باطله، جناب فیض از شما بعید بود که همراه مشهور بشید بگید که بیع فضولی صحیحه. بعد میگم خب یه جایی فرمودن که بگم آنها که جناب فیض خودشون فرمودن، فرمودن من در عبادات مشی بر مدارک کردم، در معاملات مشی بر مسالک. ولی همینه فرمودن فیض که من در محور کار من در عبادات مدارک سید و در معاملات مسالک شهید. میگم مسالکم که اینا را تجویز مشهور تجویز کردن، ایشون به خاطر این دنباله روی کردن. ای کاش این کار را نکرده بودن. مثلا
ویژگی مدارک و اینا چیه؟
نمیدونم فیض کجا گفتن، حالا من این دیدم، من هرچی تو خاطرم تازه دیدم میگم برای اینکه بذری باشه که انشالله دنبالش را بگیریم. خودمان یادون باشه بدونیم این که صاحب حدائق گفتن که فیض اینجور فرمودن در مفاتیح ها، در مفاتیح. بعد میگم بابا مفاتیح شما خیلی خلاف مشهور دارید، چطور شد اینجا تابع مشهور شدید؟ حاضر من ایشون اینجور قرار نیست که یه نب ایهام داره که تقلید کردی، اینجور نیست. خودشون هم میگم فیض در اعلی درجه اجتهاده، این خیلی تعجب است اینجا. نه الحمدلله فیض هم مفاتی که خیلی خوبه، اما اینجا نمیتونیم به فیض نسبت بدیم تقلید را. ملاحظه کردیم بیع فضولی که از مهمترین آیات الهیه در این بحث طولیت و پیشرفت بحث واقعا، چون میخش کوبیده شد و الا کی جرأت میکرد دیگه بیاد بعدی که این اعاظم میخ صحت بیع فضولی را کوبیدن. خیلی بحث رو خیلی و لذا نوع کسانی که اومدن گفتن که مکره بعدش اگر راضی شد اذا رضیه معامله درسته، فوری کنارش گفتن کل فضولی، یعنی فضولی دیگری آمده مالو میگه صحیحه، خود او که رفته معامله کرده فقط زور پشت سرش بوده. مخصوصا اگر زور را اون روایت معنا کنید که امام علیه السلام بین جبر و اکراه فرق گذاشت، راوی میگه ابن رسول الله جبر و اکراه فرقش چیه؟ فهمیدن جبر از ناحیه سلطانه، یعنی اونی که نوعاً اکراه تو ذهن ما همو میاد، اما اکراه از ناحیه کیه؟ ام و اب و خانواده و یعنی چیزهایی که نوعا تو خانواده ها مطرحه، که حالا من خیلی برای همینم بدن حرف دارم عرض میکنم. خلاصه شما بگید اکراه باطل، تمام. حالا اکراه چیه؟ بیاد تعریفش کنید. وعید محقق میشه. وعید چه نوع وعیدی؟ ببینید خود تعریف اکراه وقتی میخواد دقیق بشی بعدن هم میگید که خب اصل که عدمه، شک داریم اینجا اکراه بود یا نبود، اصل نه که اکراه نبود، یا اصل نه که شرطش که اختیاره نیست، پس نوع این آمم شباطه. تو دفترها استفتاده که دیده باشی مکرر میاد نوع مردم، خانم ها میگه من همینطور گفتم، اصلا نمیخواستم این شوهرام، بعدم که چیزایی پیش میاد اینا جلو میکنه. اکراه بود، اکراه بود. آها اکراه بود یا نبود، شما فوری میگید خب شرط شک داریم، شک بوده یا نبوده، اصل در عقود عدم ترتب اثر. به همین سادگی اینجور نیست مطلب، خیلی ضوابط فقه محکمتر روشنتر است. اینجوری است که ما بخوام اینجوری سریع بحثا تمامش کنیم. خب چرا عرض کردم در اینجا بله یعنی اخیر ها اینا داشتم عرض میکردم که این مفاهیم میاد نکتهی که الان عرض میکنم میرم سر بحثوی اینه. ببینید خوشبختان خوشبختان از بزرگان فقها ما شاهد داریم که این الفاظی که گفتم بلوغ عقل که جنون مقابلشه، اکراه اختیار قصد حریت صفه رشد، اینا حقیقت شرعی ندارن. این بحث بسیار مهمه. ما در بحث بلوغ دیدم آقا زحمت کشید مقاله بلند بالایی اگر حوصله کردید مرور کنید باورم هم نمیشه، دیدم حدود 50 شاید جلسه بوده، حدود 50 جلسه راجع به همین بحث شده، سبی و بلوغش و بلوغ خانم ها و اینا که مفصلم اون سال بحث شده، همه اینا رو نسبتا به تفصیل مباحثه کردیم. خب اینا از صاحب جواهر داشته باش، خیلی مهم بود تصریح این فهم. فهمیدم بلوغ که حقیقت شرعی نداره که، بله امارات شارع برای اون حقیقت عرفی ذکر فرمه، اماراتی را شارع برای اون آورده، اماراتی هم که خود ادله در این که این اماره کدومه به غایت اختلاف دستبندی های مفصل که اون تفسیر اون سال مقایسه کردیم موجوده به هم دلال دسته بندی کردن. خب اگر اینا همه حقیقت شرعیه نداره و امارات براش میاد، اونی که عرض من اینه حقائق عرفیه، اون نگاهی که شما دارید، حیثی که درش مطرح میکنید، تو به قول زمان شما اون بافتی را که الان اون واژه را درش به کار میبرید و عرفم به کار میبره، بسیار در مراد از او و فعال بودن از او و کاربرد او دخالت. و نکته مهم اینه که بحث ما الان اینه که این الفاظ میاد تو بستر حقوق فقه، وقتی شما تو این بستر اینا رو به کار میبرید یه موضوع فقهی میشه، یه موضوع حقوقی میشه. موضوع حقوقی آثار داره. بلوغ وقتی عرف عام میگن یه چیزه، تو تفسیر و جای دیگه بگید اشد بلغ اشد دهو اشد میگید در کاربرد عرف که حقیقت شرعی نداره، یه فضای بازی آزادید. اما به محض اینکه همین واژه اشد اومد تو فضای حقوق، حقوق به شما اجازه نمیده مثل اونجا رفتار کنید. نه خوب ده الان من روایاتی را که صاحب حدائق میارن محقق اردبیل را رد میکنن با این نکته من کار دارم، یعنی ایشون میان اون الفاظی را که حقیقت شرعی نداره وقتی میاد تو حقوق یه جور برخوردی باش دارن که گویا اصل موضوع فراموش میشه. حالا بخونیم. محقق اردبیلی فرمودن در حدائق، من الان که خوندم صفحشم 368، ایشون فرمودن که 18 هم فرمودن که اصحاب همه گفتن که بیع سبی صحیح نیست. یظهر من المحقق الاردبیلی فی شرح الارشاد المناقشه، فی هذا المقام. حیث و قال بعد نقل هذا الكلام ما ملخصه، ملخص ایشون اون بخش فتوای ایشون از بین برده، من توجه داشته باشید. میگه خصوصا مع اذن الولی او حضوره، این خصوصا اول محقق میگن تو فضای بحث، ولی نهایتا دیگه خصوصا نیست، شرط میکنه حتما باید اذن ولی و تمیز باشه. خب عبارت محقق اردبیل این است که فرموده الاجماع مطلقا غیر ظاهر. این که سبب بگید عبارتش مسلوب العباره است، اجماع داریم که فایده، اینا اصلا ما اجماع را در این مفهوم قبول نداریم. ول آیه غیر صریحت الدلال، اگه میخواید عبارت مجمع را بخونم همشا؟ بله میخواید بخونم از رو، باید عبارت ارشادم را بخونم اگر نه؟ بله 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 باشه من نه اونی که من سوال کردم ولی این بود، 5 تا روایت صاحب حدائق میارن در رد صاحب مجمع الفائده، من فقط میخوام یه نکاتی را توی روایت بگم بس تمام بشه، نه اینکه جربوزه، چون مقصود من اینه. ولی بفرمایید میتونید عبارت رو بعد خودتون ببینید به تفصیل علامه چی گفتن، ایشون چجوری رد کردن اون نکات از من، وقتی منزل مجمع الفائده رو میخونید و نکاتی که تو روایت هست که ایشون اون روایات را رد حرف ایشون گرفتن، اونا مقصود من از این مباحثه الانه تو این 5-6 دقیقه که وقت مونده. لذا من سری اون نکات را عرض میکنم، شما بعد اگر دیدید که نه نیاز بود جلسه بعد بفرمایید من میخونم. ببینید 5 تا روایت هست، صاحب حدائق این روایات را بیارن در رد کی؟ در رد با اینکه قبول میکنن که حرفای محقق از حیث اعتبارات خوبه، لا یخفا ان ما ذکره و ان کان جیدا من حیث الاعتبار بالنظر الی ما عده من الافراد، درسته؟ اما الا انه بالنظر الی الاخبار لا یخلو من تطرق الی. ادعای
محقق چی بوده؟
اینکه سبی میفهمه، گاهی از پدرانش رو بهتر میفهمن. چرا شما میگید مسلوب العباره است؟ این اجماع کجا آمده که او هیچی نمیفهمه؟ حالا ذکر این اصل فرمایش ایشون بود. حالا روایت چجوریه؟ که روایت 5 تا روایت، 5 تا روایت، من نکاتش الان سریع میگم، بدید منزلم نگاه کنید. صاحب حدائق من به گمانم اون نکته که گفتم اینجا از اون راست، روایت رو میارن وقتی میخوان با فقه کلاس و با ضوابط و یه چیزی میذارن روی روایت. ببینید صفحه 370 من عبارتشون رو عرض کنم، میگن که بد تقریب و فیها، این که امام علیه السلام انات بالبلوغ و هو ظاهرون فی انهو ظاهرون فی انهو ما لم یبلغ و انهو لا یجوز امرو، سبی جواز امر نداره و لا تصرف و حوفی به وجه هم من الوجوه. آخه این شما میگید یه ظاهر اینجوری به این لازمه به این مهمی، خب کجا شارع فرموده به وجه هم من الوجوه؟ شما از اون میگید ظاهر و اطلاق و کلاس هست دیگه، تدوینه دیگه، درست شد؟ میگید به وجه هم من الوجوه، خب وقتی گفتید دیگه داره میره جلو بست، و حالا که اینا شما دارید میذارید روی عبارت. بعدش هم میگن که خب بابا این همه موارد مقدس اردبیلی شاهد آورد، برای اینکه سبی عبارتش فایده داره، تو مجمع الفائده را اگه بخونید میگن که اینا همه دلیل خاص داریم، قیاس میشه اگه بری جای دیگه، همون جایی که شارع فرموده تمام، نقتصر علا مورده. آقا شارع کجا فرموده که من همین مورد را میگم مبادا او را بریان؟ آخه اینا صغریات کبراست، تو فقه شما از این چندین صغرا کبرا استیاد میکنید به وضوح نزد اقلا. ایشون میگن نه حق نداری. این میگه به وجه من الوجوه، که این به وجه من الوجوه ایشون فرمودن، دنبالش هم چه؟ تا آخر کار که این عبارت آخر کار ختم میکنن، میفرمان که و دلالت و بعض الاخبار علی تصرفهی بالعتق. موارد نگاه کنید، بالعتق و الوسیه او صدقه لا یدل علی الجواز محل البحث ولی یجب الوقوف فیه چی؟ علی مورد تلک الاخبار المذکور. آخه اون اخبار مذکور هیچ اشعاری چیزی نداره؟ اگه این حرفای شما بود درسته، اما اونا استثناء حساب برای خودش و طبق قواعد هست، یعنی مستثناست با اون فرمان. حالا من نکته را اشاره کنم. ببینید در روایت اول حمزة ابن همران از پدرشون نقل میکنه، البته تو سند دیگه خود حمزة میگه، میگه از امام باقر سلام الله علیه عرض کردم متى یجب علی الغلام ان یؤخذ بالحدود التام. عرض من یک نکته است تو همه این روایات. نگاه کنید امام علیه السلام در جواب اولشون اگر راوی ادامه نمیداد اون موضوع واقع حقوقی مطلب رو میگن، ولی چون فضا حقوقه سوال سائل مطرح میشه. او میگه که حضرت فرمودن اذا خرج عن الیوت فادرک، کی حد برش جاری میشه؟ وقتی با از یتیمی یوت خارج شده باشه، بالغ شده باشه، ادرک. درست شد؟ قل تو الان اگه سوال نکرده بود این حدیث بود برای خودش، ادرک خرج عن الیوت. اما میگه قلتو فلذالک حد یعرف به. چرا اینو گفت؟ چون فضا فضای تفسیر و لغت و اینا نبود، فضا فضای حقوق بود. میخوام حد برش جاری کنیم. حقوق از ما تقاضای چی داره؟ نظم داره، ضابطه داره. چون این فضا بود فوری سوال کرد. خب امام هم ادامه داد، ادامه دادن که چی؟ از احتلم او بلغ 15 سنه او اشعر او انبت. خب ببینید الان که فضای حقوقه حضرت نرا فرمودن تمام اینا منضبط شد، درست شد؟ اما باز اگه برید دقیق بشید سوالات فردا روش فکر کنید برای جلسه بعد اگر زنده بود. حضرت فرمودن از او بلغ 15. خب یه حد تعیین کردیم، خود همینجا چون حقوق است بلغ 15 یعنی ورد فی 15 یا اکمل 15 یا نصفه کنه، کدومش؟ چون فضای حقوقه اینا باید معلوم بشه، نمیتونیم غیر این. الان میخواد بیعش انجام داده ساعت 8 صبح، بالغم نبوده، ساعت 10 صبح تولدشه. شما تو حقوق باید تعیین کنی روز تولد، روز بلوغه. امروز از اون صبح که گفتن چون ساعت 10 دنیا آمده امروز او بالغه، درست شد؟ ساعت 8 معامله انجام داده بالغ بوده، یا نه تلفیقیه چون ساعت 10 دنیا اومده ساعت 8 هنو بالغ نبوده. این حقوق باید تعیین حد کنی، نمیتونی همطور رچی بری، درست شد؟ اینا را برای اکراه و اینام همه دقیق همین مسائل مطرحه. خلیزا میگه هر حد از آن گفتن یا روایت بعدی هم عرض کنم؟ بله؟ نگفتم من این 5 تا روایته، اون نکاتش رو بگم. روایت دوم بزنی با این همین را میره. بله؟ ببینید اینا من هنوز اونی که میخواستم بگم نشد. این روایت اول که خیلی فقها بهش استشهاد میکنن و صاحب حدائق هم اول آوردن، چون امام بعدا از اون قاعده کلی صریحا تصریح میکنه به اوهو و شراهو، چون از دولب مبارک امام تو این روایت نقل شده که کلمه به او شرا را فرمودن تو مانحنفی همه میارن، اما 4 تا روایت بعدی دیگه کلمه به او شرا توش نیست، لذا میخوام به اطلاقش و به ظهورش و اینا تمسک کنم، درست شد؟ این به او شرا را اونی که حضرت میفرمان لا یجوز امره فی الشراء والبیع، امر او در شراء و بیع لا یجوز، جواز مرور گذشتن، انما دنیا دار و مجاز، جازه یعنی عبر عبور کن، لا یجوز امره، یعنی تا آخر سر نمیرسه، ایشون معنا کردن لاجوز امره، یعنی هیچ چی دیگه، از اول باطل مسلوب و دوباره مالو زمین کن. بعدم میگن لا تسر. حالا روایت بعدی را ببینید، همین نکته که اینجا عرض کردم تو روایت بعدی تک تکش هست، خیلی عالی. میگه که در خصال سأله ابی و انا حاضر ان الیتیم متا یجوز و امره یجوز، قال علیه السلام حتی یبلغ اشده. جواب ها را ببینید، ابتدا نمیرن سراغ امارات، ابتدا میرن سراغ موضوع ثبوتی. حتی یبلغ اشده، اگر سائل ساکت شده بود، نزد تو کلاس فقه اینا ادله بسیار روشنی بود برای موضوعی که به دست کی بده؟ اهل فقه بده. اما دنبال روایت قال، پدرم گفت و ما اشده حتی یبلغ اشده، امام که جواب دادن که برای او تو فضایی که میخواست روشن بشه ضابطه میخواست. چرا؟ چون حقوق بود، خطکش میخواست و نیازم داره. حالا بعد عرض میکنم برای خطکش. ما اشد دهو، ما اشد قال احتلام. حالا رب به یه علامت چه روشنی که معلوم باشه احتلام بود. قال قلتو، میگه او بگه که پدرم سوال کرد، من سوال کردم، قد یکون الغلام ابن ثمانی عشر، 18 سالش شده، او اقل او اکثر ولا یهتنم. جالب اینه که اشد تو تفاسیر نگاه کنید، میخواستم مفسر جب اشد عرض کنم، انشاءالله جلسه بدلی. اشد که آیه شریفه داره بلغ اشد دهو و بلغ 40 سنه، تو تفسیر مجموع البیان از 20 سال، 33 سال، 30 سال، همه اینا اشد ملاحظه کردیم. اینم حضرت فرمودن اشد دهو، بعد معنا کردن اشد را چی؟ احتلام. خیلی با لغت اشد، لغت بسیار عالیه. من رو تبرسی هم من مجمع را آورده بودم، هر دو جلد را بخونم. حالا شما مراجعه کنید برای شما مجمع البیان در سوره مبارکه انعام آیه 152 و در سوره مبارکه یوسف آیه 22 دو جور مرحوم تبرسی اشد را معنا میکنن. منابعش معلوم میشه دوتا بوده، به گمانم هم نظر شکفیشون نبوده، ولو یه جا دیگه میگم ما در انعام تفسیر کردیم، اما در سوره مبارکه یوسف نمیدونم چی شده. ولی خیلی بحث لغوی عالی در اینجا. خب حضرت فرمودن که مانعی نداره، اذا بلغ، بلغه یه حقیقت شرعیه یا عرفیه، به چه معنا؟ یکی از فتاوای فیض که عرض کردم خیلی انحصار ایشون بود در یه فتوای در بلوغی های دونه چی بود؟
تو جای مختلف به تناسل خودش.
آره، ایشون گفتن که بلوغ حیثیه، تو معاملات یه جور، تو عبادات یه جور. خب این فتوایی است که ایشون تو مفاتیح دارن و مثل وحید بهبانی و اینا با دستپاچه که تمام حواشیشون بر مفاتیح و اینا. بله، این اینا داشتن حالشون، بعدن بررسی بشه.
آقا تا آپورتیدا تازون
تو جنابه واقعا بدونید شده. نگاه کنید تو این حدیث حضرت خیلی جالبه، بلوغ را که میفرمان از امر اثباتی شرطی برش میگردونم به اون واقع مدلول تصدیقی جدی نهایی. میفرمان جاز امره الا ان یکون سفیها او ضعیفا، یعنی اشاره میکنم اونی که واقعا فضای حقوق را به انضباط میاره چیه؟ بعد عرض میکنم که اصل چیه؟ مانعیت سفاهت و ضعف. شما اینا سایر مواردم میبینید، خواهید دید بعدا بسیاری از جایی که بخواید امر حقوق منضبط بشه به نحو نهایی، شما مواردی هست با مقابلات و مانعیت اون مانع امر به ضابطه در میاد، به لسان شرط بیان شده از خود دلیل. وقتی میخواد چرا حضرت اینا فرمودن، اول فرمودن اشد، موضوع واقعی را گفتن که موضوع واقعی را ما خیلی باش کار داریم، انشاءالله زنده بودیم میرسیم. اما وقتی تو حقوق ضابطه نهایی را خواست، حضرت برگشتن به چی؟ به مانعیت سفه و ضعف. خیلی اینا دقیقه در این که شما وقتی میخواد تو حقوق هی ضابطه من کنی روشن. و لذا من این کلمه رو عرض کنم، اون چه که من با فرمایش جناب محقق اردبیلی در امر سبی مخالفت ذهنی دارم، نه به عنوان بی‌ادبی مذهبی، به عنوان طلبی که مباحثه میکنیم. همین است که ایشون سبی را خراب کردن، کار را، یعنی با مشروع مخالفت کردن و کار خراب شد. یعنی ایشون در فضایی مخالفت مشهور کردن که اومدن اصل قانون را با تفسیرش جاش عوض کردن و این خراب میشه بعدن کار. ما در جمع ادله بلاغت، معذرت میخوام، بلوغ، یک کلمه داشتیم، اونم مسئله چی بود؟ خیلی اهمیت داشت. چرا اینقدر ادله مختلف بود؟ به خاطر اینکه در بلوغ ما استصحاب داریم، استصحاب داره نظم میده به حقوق و لذا شارع منظم تمام امور خودش در مسئله بلوغ هم استصحاب قرار میده و برای رفع این استصحاب چاره اندیشی میکنه و لذا ادله شرعی مختلف شده. کاری نداشت برای شارع که از روز اول یک دلیل بیاره برای اینکه بلوغ اینه، علامتش همه خلاص. چرا ادله اینقدر مختلف بود؟ به خاطر اینه که در ما نحنفی اونی که نظم حقوقی میده اینجا اصل عملیه، اصل عملی را جناب محقق از دست ما گرفتن، محقق اردبیلی تو بیع سبی. وقتی اصل عملی را گرفتن، عادل فوضا ملاحظه کردید؟ حالا اینا توضیحش انشاءالله شنبه عرض میکنم. لذا با فرمایش ایشون نمیشه موافقت کرد در مخالفت با مشهور. بله، در مخالفت با مشهور به عنوان تفسیره. چرا؟ اونی که حالا بعد هم بکنم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله و طیبین الطاهرین.
جانب روایت کسان اگه حضرت از اول صف بیهون میگفتن این نظمش خیلی بهتر بود که اول میشده.
نه این نکته مهمه، من بعد هم این کار هی گفتم اشد. نه اتفاقا ما میخوام بگیم موضوع واقعی حقوقی همون اشده. این ضابطه
حقوق ملاک مگه نظم نیست؟ نظم دادن نیست.
در حقوق ما یه موضوع داریم، یک نظم احکام مترتب بر اون موضوع داریم. فقیه اون موضوع را درک میکنه و وقت خط کشی و نظم دادن، وقتی تو ظرائف احکام میرسه، چون موضوع را میدونه سرگردونه میشه. اما دیگران چون موضوع را به نحوی که فقیه میفهمه نمیفهمن، وقتی هم تو ضوابط یه تعارض به متحیر میشن.
احتلام
اول نفرمودن، چرا بعد سوال اون
بود؟ اشده که ثابت شد احتلام اومدن ضابطه دادن. ولی خب احتلام یه ضابطه نیست، ولی اون ضابطه نهایی صفیه. خب از اول میکنم اشده، یعنی اون صفاقت.
بسیار خوب، اگر احتلام به عنوان اماراتی که نظم میده برای کار عوام خیلی کار بود، یعنی صرفا بگن عدم الصفاحه، باز اون یعنی امارات حصول اون موضوع، امارات کم کار ازش نمیاد، برای که مردم نظم پیدا کنن برن جلو. میگن صرفا میگن صفی نباشد او نباشد،
خود این تعدد ملاکات بی‌نظمی میاره.
تعدد ملاک نیست، موضوع واحده. بله، تعدد امارات، ضوابط و اینها، اونم با اون خصوصیتی که من عرض کردم، استصحاب نظم را برقرار میکنه اونجایی که کارگیر بکنه. لذا هر کجا شما بیاید شک کنید، اون استصحاب میاد شارع کار را برای ما روشن کرد، اصلا ما بی‌نظمی یک جا برای ما پیش نمیاد. من اینا تو مباحثه به تفصیل عرض کردم.
مثلا همون سمله رویا، عبدالله رویا میشه دیگه.
بله، سمله رویا هم یکی از همون مباحث استصحاب، برای اینکه بخواد به عنوان اصل عملی، نه موضوع حکم اولی، عنوان اولی حکم اشد، اما استصحاب برای اینکه بخواد اون موضوع را سر و سامان بده، نظم بده برای مکلف، اون را در تحیر واقع نسازه، استصحاب اصل عملیه، نه دخالت در موضوع که نمی کنه که. ولی زمان امام اول موضوع را فرمودن، درست شد؟ وقتی میخواد اجرا بشه با کمک استصحاب نظم میدن در تبیین اون موضوع و جریانش در بستر محل ابتلای مکلفی میدن. الحمدلله.